سرای ما، صدای صنعت ساخت و ساز ترونتو.
با سلام خدمت شما شنوندگان محترم پادکست سرای ما، من حمید همتی هستم و در این پادکست شماره 5 در خدمت آقای مهندس محمد عزیزی هستیم. آقای مهندس خیلی لطف کردین، با همه مشغله هایی که دارین پذیرفتین دعوت ما رو و به این برنامه اومدین. لطفا در مورد خودتون و فعالیت های حرفه‌ای که انجام میدین در ابتدای مداری ما و مخاطبین اون رو آشنا بکنید.
خیلی ممنون حمید جان، مرسی که منو داشتید، لطف کردید، دعوت کردین. باعث افتخاره که تو گروه شما من الان بتونم صحبتی بکنم. خیلی ممنون که اداره این گروه رو دارید سرای ما. کار والنتری میدونیم خیلی انرژی میبره و من خیلی خوشحالم و ازتون تشکر میکنم که این گروه رو، گروه فارسی زبانان رو جمع کردید. بالاخره با هم بودن و سینرژی داشتن مینیمومش اینه که مثل اینکه نباشیم، ولی به هر حال حتما بهتر از تک تک بودن. خیلی ممنون دوباره، متشکرم از این. بعد در رابطه با سوالی که فرمودین، من الان تقریبا 32 ساله که کار میکنم. یه مقدارش در واقع اصلا از دوران دانشجویی شروع شده. من بعد از دیپلمم تو ایران گرفتم، قصد کردم که فقط دو تا تخصص رو بتونم دنبال بکنم. این دو تا تخصص یا مهندسی مکانیک بود یا مهندسی برق. مهندسی مکانیک رو نتونستم. دلخواه اولم هنوزم مکانیکه، یعنی من هنوزم علاقه دارم، طوری که بعد از اینکه برق رو تمام کردم برای 3-4 سال من یه، حالا نمیتونم بگم کارخونه، ولی یه کارگاه کوچیک تولید قطعات زدم که قطعات خودرو میزدیم به علاوه کارهای خاصی که نیاز به طراحی داشت. یه 2-3 سالی رو بعد از دانشگاه من مشغول کارهای مکانیک شدم و بعد دوباره باز برگشتم. به هر حال شروع کار من به عنوان پیمانکار بود در زمان دانشجوییم. به عنوان پیمانکار برق کار میکردم و درسم میخوندم. این باعث شده بود که موقعی که داشتم تئوری رو میخوندم، در عمل من همه فیوزها و کابلها و تابلوها رو همه رو میدیدم و لمس میکردم. یعنی سر کلاس ها وقتی به من توضیح میدادن از قبل اینا رو دیده بودم و میدونستم که کجاها میتونم بیشتر سوال کنم از اساتیدم. به هر حال گذشت و بعد از اینکه تمام کردم، عرض کردم به محض اینکه تمام کردم، تقریبا 3 سال رو در یه شرکت تولیدی، البته با کمک پدر لطف کردن، همه سرمایش ایشون لطف کردن، من که جوان 0 کیلومتر رو هیچی نبودم، ولی به هر حال این شرکت رو داشتیم و کار میکردیم تا اینکه بعد 3 سال من احساس کردم که خب الان دیگه در رشته مکانیک کافیه، برگردم به همون رشته برقی که از اول کار میکردم. اون موقع بود که به عنوان، حالا تو ایران همچنان بهش میگن مهندس، ولی به عنوان مهندس توی یکی دو تا مهندس مشاور کار کردم، ولی همچنان اون شیرینی پیمانکاری توی چیزم مونده بود زیر زبونم. بنابراین من پیمانکاری رو انجام میدادم، کارمند هم بودم در شرکت‌های مهندسی، تا اینکه بالاخره شد و سال 1380 شمسی من یه مهندس مشاور برای خودم زدم با کمک دوستانی که، خب من برق بودم، با دوستان دیگه‌ای که آرشیتکت بودن یا مکانیک بودن. پروژه‌های به نسبت بزرگی رو گرفتیم، پروژه‌های خارج از ایران گرفتیم. الان وقتی برمیگردم به اون موقع یکم میترسم، نمیدونم این تأثیر سن یا تأثیر اینه که ما یه جای دیگه تمرین مهندسی کردیم و بعد اومدیم اینجا، اینجا رو دیدم. از این بابت میگم میترسم که من الان میگم با چه جرأتی من در اون سنین جوانی کارهای به اون بزرگی رو انجام دادم. حقیقتش الان دیگه نمیتونم، یعنی الان در خودم میگم شاید تأثیرش مال اینه که در اینجایی که الان هستیم کانادا، خیلی دست و بال آدم و از در مسئولیت ها میبندن، شاید به خاطر اونه. به هر حال بود تا سال 1387، بعد از تقریبا 10 سال تقاضای ویزای امیگریشن من به کانادا قبول شد. 10 سال من توی پروسه بودم. سال 87 ما اومدیم به کانادا و اینجا ساده ترین کاری که میتونستم شروع بکنم اینی که از فردایی که از فرودگاه آمدم، از فرداش رفتم تو کار پیمانکاری برق دوباره، طبیعتاً برای یه شرکتی. خودم خب هیچی نداشتم. بعد 2-3 ماه که در اون شرکت بودم، تونستم با رزومه‌ای که میدادم توی یه شرکت مهندس مشاور کار پیدا بکنم. رفتم یه مدتی تو اون شرکت مهندس مشاور کار کردم، بعد بنابرای به دلایلی کویت کردم. دلایلش این بود که توی شرکتی که من بودم بسیار ریسیست بودن و من برای من خیلی قابل اون موقع نمیدونستم که میتونم اینا رو حتی لایسنسشون رو بگیرم. این رئیس ما هر روز، من خب 2 ماه بود اومده بودم، خیلی از حقوقم خبر نداشتم. طبیعتاً اون سالا انقدر تعداد ایرانی کم بود که همیشه فکر کردم من مهاجر باید به اونایی دیگه، به اونایی که قدیمی ترن یا اینجا بودن گوش کنم. به هر حال این دوست ما تقریباً هر روز به شغل مهندسی در ایران توهین داشت. لابد این از کسای دیگه هم شنیدین، ولی این چیزی بودی که من خودم با گوشای خودم هر روز میشنیدم. اینکه ایران مثلا اصلا بیلدینگ داره که، یا ساختمون داره که بخواد مهندس هم داشته باشه، یا مثلا شما تو ایران ماشین دارید، سوار ماشین میشید، اینجور چیزا رو من بعد از اینکه چند بار تذکر دادم دیگه یه روز قید همه چیز رو زدم و کویت کردم، از اون شرکت اومدم بیرون. با اینکه جدی نگرفتن، ولی به هر حال من اومدم، خیلی هم هی آفر دادن، دیگه بر نگشتم اونجا. پیدا کردن کار دوباره در کار مهندسی باز برای من طول کشید یه مدتی. تو این فاصله باز بعد از انجام دادن برگشتم به سویچ کردم به شغل اولیم پیمانکاری، باز برای کسی کار کردم، برای یه شرکتی، تا اینکه در سال 2012 بالاخره تونستم لایسنس الکتریشنی رو در کانادا بگیرم. و بعد البته ببخشید، اون موقع من لایسنس مستر الکتریشن رو گرفتم. 2009 من لایسنس الکتریشنی رو گرفتم و 3 سال بعدش لایسنس مستر الکتریشنی رو گرفتم. همون موقع ها بود که با کار پارت تایم، چون من داشتم هم کار پیمانکاری رو انجام میدادم، برای کس دیگه کار میکردم، هم به صورت پارت تایم برای شرکت های مهندسی کار میکردم. به هر حال جمع ساعت هایی که باید من کسب میکردم برای رشته مهندسی رو بالاخره در سال 2012 تونستم پر بکنم و کارهای پی ان جی زیر نظر آیه مهندس صدر از کانون مهندس ادامه دادم. 2013 بالاخره به ما مدرک مهندسی در کانادا رو دادن و من همون سال شرکتی رو که داشتم به نام، بله اسم شرکت من امترون هست. به هر حال از سال 2013 به بعد من مشغول کار مهندسی برق شدم و مشغول پیمانکاری برق شدم به صورت رسمی،
یعنی
در کانادا. بله در کانادا، ولی اصلش که عرض کردم از سال 1369 شمسی بوده، میشه 90 فکر کنم 1390
92 فکر کنم بشه، اگه 91 یا 92
آره 1990 یا 91 میشه.
نکات خیلی جالب اشاره کردی، ممنون که از شیر کردی با ما تجربه که داشتی. خب حالا سوال متعددی به ذهنم رسید حالا در طول این برنامه میگم، ولی اولین چیز چون هم تجربه قابل توجهی در ایران داشتی، هم کار مهندسی هم کار پیمانکاری و هم اینجا، خب برق هم یه رشته یه که مثل رشته ما یا مثلا رشته معماری اینا خیلی بحث فرهنگی بحث آب و هوایی و اینجور چیزا دخیله، ولی برق به نظرم به ظاهر همه جا دنیا باید یه جور باشه. خواستم ببینم در آینامه هایی که در ایران هست و کانادا هست تفاوت هایی رو شما میبینی؟ حتی میزان ولتاژ فرق میکنه ولی در کلیتش تفاوت، در سنخیتش تفاوتی هست؟
درست. دو مدل من اینو میخوام بحث کنم، یکی این که بقول شما اصلا از نظر تکنیکال اینا فرق میکنن یا نه، و یکی از نظر استاندارد ها. تکنیکالشون بله فرق میکنن، چون
تکنیکال این روش انجام کار،
آره اصلا روش انجام کار، و اینکه به قول شما سطوح ولتاژ و آمپر اونجا یه چیزه، توی آمریکای شمالی یه چیز دیگه است. بنابراین کسی که اونجا تجربه کرده و یا تحصیلاتی داشته فقط بیسشو میتونه بیاره اینجا و اینجا استفاده بکنه. اینجا باید دوباره از اول همه اینا رو نمیگم بخونه یه چیز کنه، ولی میتونه تجربه کنه. ببینید با قول شما مثلا کسی که رشته پزشکی بگیم، آدمی که اونور دنیاست با آدمی که اینجاست تقریبا 90% 95% مشابهن. بنابراین تجربیات یه پزشک اونجا و اینور دنیا شاید خیلی فرقی نکنه، خیلی، ولی در رشته برق خیلی فرق میکنه، خیلی. یعنی بیسش رو فقط داری و بقیهش خیلی فرق میکنه. باید همه رو باید یاد بگیری واقعا اینجا.
خب حالا کسانی که حالا برمیگم یه سوال فنی در ارتباط با موضوع ساخت و ساز و ساختمان کاستوم هاوس و که مخاطبین ما بخششون از این سازندگان این قبیل ساختمان ها هستن، خیلی خلاصه به ما بگی کسانی که مهندسین برق که تازه مهاجرت کردن و اومدن اینجا و میخوان مثل شما حرفه مهندسی و ساخت رو در زمین پیش بگیرن، به نظر شما چیکار باید بکنن؟ چه راهکارهایی داری براشون؟
بله، اولین کار اینه که به نظر من کسی که تازه میاد اول هدفش رو برای خودش مشخص کنه، واقعا دقیقا میخواد چه کار بکنه. من هدفم، چون خیلی قبلتر از اینکه کانادا بیام هر دوتا کار رو به صورت موازی داشتم انجام میدادم و اینجا هم دوست داشتم این کار رو بکنم، بنابراین من برای خودم هدفم میدونستم، گلام چیان اونا رو ست کرده بودم. و خوبی سیستمی که من اینجا دیدم اینه که آدم وقتی هدفش رو ست میکنه برای رسیدن به اون هدف یه سری مراحل هست، این مراحل مشخصن، هیچ جای پیچیدگی ندارن، معمولا مشخصن و آدم میتونه روی همون برنامه ها زمان بندی کنه. و احتمالا من حدسم اینه که فرض کنیم با 90% تقریب زمانی به اون هدف ها برسه آدم، ولی اصل اینه که اون هدف رو اول انتخاب کنه، بعد براش برنامه‌ریزی کنه و توی این مدت تعهد به انجام اون برنامه‌ریزی رو داشته باشه.
یعنی بعد بیان چه مثلا آینامه برق اینجا رو بخونن، اونتری بیلدینگ کد رو بخونن؟
الان میگم. آره، اگر قرار کسی به عنوان مهندس بخواد کار بکنه، خب اولین حتما شما یعنی میدونید، خیلی دیگه هم میدونن، راهش اینه که فقط شاگردی بکنه. راستش بخواین همون چیزی که اینجا هست که میگن یک سال حداقل سابقه رو داشته باشی. به عنوان یه نیوکامر اون سالها وقتی من اینو میشنیدم یکم سختم بود، احساس میکردم که خب به قول شما خیلی فرقی نمیکنه، چرا باید یک سال من برم یه کاری بکنم؟ و راستش رو بخواین اون موقع خیلی باب بود که والنتیری بکنی، یعنی یک سال بری کار بکنی بدون اینکه یکی به قول اینجایی یه پنی بگیری. یه خاطرم از این بگم، من راضی شده بودم برای این کار که همین کارم بکنم، من برم برای یه شرکت مهندسی به صورت کاملا والنتیری کار بکنم. همه صحبت ها رو هم کردیم، همه قرار رو هم گذاشتیم، تاریخ ست شد که از چه روزی بیام. اون روز دوشنبه بود، روز جمعه ظهر به من زنگ زدن و گفتن که یه مشکل کوچیک هست که لطفاً دوشنبه شما نیا. گفتم چیه ببینیم بتونیم چه کار بکنم. من گفتن اونم این که اینا مدیران میانی بودن، گفتن که مدیر بالایی گفته که اینجا اگر میاد بی زحمت خودش رو بیمه بکنه بعد بیاد. بحث همون عرض کردم مسئولیت ها و لیابلیتی که اینجا کانادا هست. من گفتم خب باشه اجازه بدیم ببینم چه. سال 2009 بود، از چند جا فارسیشو بخوام بگم برآورد قیمت گرفتم یا کوتیشن خلاصه تر از شرکت های بیمه. اون موقع به من گفتن که ماهی $600 میشه هزینه بیمه من. من یه لحظه یکم به هم برخورد که من دارم میرم برای یه شرکتی کار بکنم رایگان و بعد ماهی هم $600 باید از جیبم بذارم بعد برم اونجا کار بکنم. به هر حال لااقل اون موقع ها اینقدر کار دوران رسشن کانادا هم بود، کار کم بود و تقاضا متقاضی کار زیاد بود که نبود اصلا و اینجوری بود، اصلا این فرهنگ بود. اخیرا بعد از این قضیه پندمی کاملا سویچ شد. الان میدونید که همه ما دنبال همکار میگردیم ولی همکاری وجود نداره، یا اگر هست قیمتای دستمزدهای به قول معروف الان خواهان داره که معمولا جواب نمیده. من این سیستم، این ببخشید فارسیش یادم نمیاد، فلکچویشن، این
بالا
پایین شدن بالاخره یه جای ثابت میشه، ولی الان دوران گذریه که به نظر من متناسب نیست. به هر حال اون سالا اینجوری بود و من مجبور بودم که با اون شرایط برم کار بکنم، با حقوقای بسیار بسیار پایین، ساعت کار طولانی. ولی الان برای نیو کامرا خیلی بهتره.
آره برای من خیلی جالب بود، این واقعا روحیت عالی بود. اینکه میگی تو ایران پروژه هایی داشتی که الان بیادش میافتی خودت میترسی، ولی وقتی اومد اینجا از فرداش میگی رفتی سر کار، اتمنان یه جابی بوده که تو سایت بود، یعنی جاب همچنین لول بوده که راحت رفتی تو و پذیرفتی که از اون لول بیای توی لول پایین‌تر و کارو یاد بگیری.
قطعاً همینطوره. من شما درست می‌فرمایید. دوستانی که تشمیرن اینجا به نظر من اونایی که تازه میان اول باید قبول بکنن که من تجربه خودم بگم. اون چیزی که من اینجا دیدم، یک بار آدمو به خاک می‌نشونن و بعد دوباره باید بیای بالا از اون خاکه. این باعث میشه که فرهنگ کار اینجا رو آدم یاد بگیره و این فرهنگ کاره که یک ارتباط پایدار درست میکنه برای آدم. ممکنه یک کسی بیاد و یه دفعه یه کاری بگیره، ولی اگه اون فرهنگ کار رو اینجا یاد نگیره به سرعت، به محض اینکه اون شغل براش پایدار نخواهد بود و خیلی سریع با اون معروف از اون شغله میاد بیرون و بعد پیدا کردن یه کار دیگه طول میکشه. بنابراین داشتم این رزمی کردم که اون اول که اومده بودم به هم برخورده بود که چرا باید من اینقدر ما رو همونطور که از کردم ببرن تا خاک که باید دوباره بیایم. بعد از این سالها تقریبا 13-14 ساله دارم میبینم که هست، یعنی لازمه. درسته من کار خیلی بزرگی کردم تو ایران، به همین شرکتی که عرض کردم من کویت کردم، اینا یه شرکت مهندسی بودن با کلی خدماتشون و سطح پروژه‌هاشون ماکسیموم در حد 20,000 اسکوئر فیت، 30,000 اسکوئر فیت پروژه بود که خیلی دیگه خوشحال بودن، یعنی به عنوان یه پروژه روش حساب میکردن. در صورتی که من حالا از ذر وسعت بزرگترین کاری کردم طراحی دانشگاه بوده با تقریبا 240,000 متر مربع زیربنا مسقف به علاوه هکتار هکتار زمین های باز. اینو من طراحی کردم، نظارت به اجراش کردم و روشن کردم و تحویل کارفرما دادم. در چه سنی؟ در سن فرض کنید 30 سالگی. اون کارو الان اینجا نمیتونم بکنم. عرض میکنم شاید به خاطر اینه که وقتی اینجا کسی میره وارد شغل مهندسی بشه، انقدر مسئولیت میذارن رو دوشش که کوچکترین خطایی باعث میشه که کل زندگیش و کل برنامه زندگیش عوض بشه و به عبارتی به قول بعضی از دوستان شاید ترجیح بده دیگه برگرده بره همون ایران، انقدر ممکنه خسارت ها یا ادعا چی میشه کلیم های بزرگی روش بشه که مجبور بشه حتی اصلا ول کنه و بره بگه اصلا نخواستم اینجا رو. روی همین هاست که اینجا من جرأت اون کار رو ندارم در اون حد و تنهایی. طبیعتا با تیم دوستان این کار رو میکنیم، ولی اون موقع ها من جوان بودم و خام و این کار رو در این حد رو میکردم. یعنی شهرک ها، مجتمع های مسکونی، عرض کردم پست های فشار قوی برق، دانشگاه، این کار رو من خودم تنهایی انجام دادم.
برگردیم به موضوع کاری خودمون که حالا تو ساختمان کوچیک پارتنر 9، حالا ساختمان بزرگ که میشن کامرشیال و اینداستریال خب فرق میکنه، ولی تو ساختمان کوچیک یا کاستوم هاوس ها اینا مهندس برق چه تعاملی با دیگر دیسیپلینا داره؟ با معمار چه تعاملی داره؟ با مهندس مکانیک چه تعاملی داره؟ احیانا با مهندس استراکچر هم تعاملی دارن یا ندارن؟
خوشبختانه یا بدبختانه تو پارتنر 9 مهندس برق تقریبا کاری انجام نمیده، چون سی تی ها معمولا نمیخوان دیگه. سی تی ها نقشه هایی که میخوان، دیزاین هایی که برای پرمیت میخوان، آرشیتکت هست و استراکچر هست و اچوک، هیچ کدوم برق رو نمیخوان. بنابراین داشتن نقشه برق یه چیز کاملا اختیاریه که معمولا هم اتفاق نمیافته. همه چیز اینجا میخوان ارزون ترین چیز باشه، معمولا اتفاق نمیافته، مگر اینکه خونه هایی باشن که، چون بحث خونه و رزیدنشال شد، خونه هایی باشن که صاحبش اینو به عنوان یک واقعا پراپرتی خودش در نظر میگیره، چون اکثرا حالت اینوستمنت دارن، یعنی میخوان فقط سرمایه گذاری بکنن، یه جایی داشته باشن، حالا 5 سال دیگه ممکنه عوضش کنن، برن یه جای بهتر یا یه جای بزرگتر یا یه جای کوچکتر. اینجور مالکین طبیعتاً هزینه‌ای برای طراحی برق نخواهند داد، یعنی توجیه نداره. ولی خونه‌های بزرگتری که وقتی اگرم بخوان برن فروش، برای فروش برن، خودشون یک کتاب دارن، رزومه دارن این خونه‌ها، و تو اونجور خونه ها طبیعتاً توجیه اقتصادی هم داره، طراح برق هم براش در نظر میگیرن. تعاملش چجوریه؟ تعامل اینجوریه که طراح برق در واقع سرویس دهنده است، یعنی نقشه ها یا طرح‌های آرشیتکت رو باید بگیره، روی طرح‌های آرشیتکت اضافه بکنه طرح‌های اینتریور دیزاینرها که معمولاً خیلی دیگه تو دیتیل تر میرن، روی اونا باید باز اضافه بکنه خواسته های خاصه مالک. یعنی ممکن همین اتفاق بیفته، یه مالک بگه علاوه بر اینا من یه چیز دیگه هم، یا این سه تا چیز دیگه هم میخوام، که خب هیچ وقت یه اینتریور دیزاینر تو اون هیچ وقت نمیره. یعنی به هر سکنین که یه مالک اگر بخواد که بگه من سیستم
مثلا اتوماسیون حالا هوشمند، خونه‌های هوشمند، این به کار مثلا برق برمیگه، لو ولتاژ میگین شما؟
ببینین برق، این مهندس برق با اون تجربه میتونن کار انجام بده، ولی عرض کردم معمولا نمیخوان، مگر اینکه میگم خونه انقدر بزرگ باشه که به عنوان یکی از شاخصهای این خونه که بگن این خونه علاوه بر اینکه اینو اینو داره، نمیدونم استخر اینجوری هم داره، مثلا طراحی برق و نقشه برق هم داره. ولی سیستم اتوماسیون باز نیازی به مهندس بودن نداره و اینا میتونن که تجربی باشن. راستش رو بخواین یکی از مهمترین تفاوتایی که من اینجا میدیدم اوایل این بود که توی بخش، حالا بگم سمت خودمونه، به سمت ایران، خیلی این مدارک بولد هستند و هر کسی که از 4 سال دانشگاهش تمام بکنه بیان بیرون دیگه آقا یا خانم مهندسه. اون اول که من اومده بودم برام چیز بود، خیلی جالب توجه بود که طبیعتاً دنبال کار داشتم میگشتم و این آگهی های کار رو میدیدم، شرح وظایف و اینا رو هم تو اون میخوندم که بتونم رزومه با اونا ست بکنم. خیلی موارد برام پیش میومد که عنوان شغل بود مهندسی برق فلان یا مهندس طراح مثلا فلان جا، ولی در پیش نیازهای اون شغل گفته بود که لازم نیست شما مهندسی برق خونده باشین، دیپلم هم گرفته باشید مهم نیست. خواستم اینو بگم که اون فرهنگی که عرض کردم یاد بگیرن دوستان هر چه زودتر اینه که یکم عوض شده الان، ولی اون سالا اینجوری بود که با مدرکه نیست، با اون تخصصیه که یه نفر یاد میگیره. یعنی مثلا من ممکنه اسمم مهندس برق باشه با گرایش قدرت، ولی اون تخصصی که اینجا کار میکنم فقط مثلا یه جنراتور خاصه. بیشتر اینجا دنبال اون تخصص ها هستن تا اون اسم و مدارک اینا. مدارک رو میشه به عنوان گارانتی چیز اون سرویس ارائه کرد، ولی خیلی به نظر من روم مدارک اینجا حسابی نمیشه به عبارتی، مگر اینکه عرض کردم مثلا استفاده از عنوان مهندسی، چون خودتونم میدونین حفاظت شده هست و طبق قانون کسی که اون یه سری پارامترها رو نداشته باشه نمیتونه بگه مهندس، من مهندسم. در اون مورد خاص چون قانون اومده، خب طبیعتاً این نفر باید حداقل لیسانس اون مهندسی رو خونده باشه، ولی به صورت معمول من خیلی می‌دیدم که مهندس طراح مثلا پست برق، دقیقاً این چیزی بوده که من دنبالش بودم، ولی توی پیش نیازش نوشته بود که شما با دیپلم هم، این دیپلم میتونست از یک کالج یا مدرسه خصوصی هم باشه، میتونستی اپلای بکنی. برای همین اتوماسیون توی خونه هم به نظر من نیازی به مهندس بودن نداره، هر کسی الان میتونه به شرطی که تخصصش داشته باشه، رفته باشه، آموزش‌ها رو دیده باشه، میتونه این کار انجام بده. و برای همینی که عرض می‌کنم شهرداری ها معمولا نمیخوان نقشه برق رو، برای خونه که قطعا نمیخوان، برای جاهای با تجاری تازه باز هم نمیخوان، سیتی های مختلف، بعضی سیتی ها تازه، خیلی اینم من هنوز نتونستم بفهمم که اون سیتی هایی که نمیخوان چرا نمیخوان. یعنی شما میتونید یه جای تجاری بزنید، اون جای تجاری بحث اولش هم تو که شما میدونید بحث آرشیتکته که ایمنی اونجا رو بتونه تامین بکنه، بعد استراکچره، بعد مکانیکه، بعد دیگه تموم، برقی در کار نیست. ولی که بعضی سیتی ها اینو حتما برق هم میخوان.
بعض از ما میبینیم خب کاستوم ها ما بعضیشون واقعا بزرگن یا بله. آسانسور دارن، مصارف بله. مختلف دارن، دوتا فرنس دارن. خب ما وقتی بحث مهندسی میاد یعنی یه جوری محاسبه کردن توش میاد بله. حساب بکنیم ببینیم مثلا آمپر کافی هست یا نمیدونم، مواردی از این دست که خلاصه دیگه صرف تجربه نیست بلکه یه محاسبه ای هم پشت سرش میخواد، یه حساب کتابی هم باید لازم باشه. حالا اینجا سی تی ام حالا حداقلا رو لحاظ میکنه، ولی خواستم ببینم که چه خطاهایی رو تو مواجه بودی، کسانی که تجربه دارن ولی خب بالاخره ساختمونای جدیدن، واقعا ساختمونی هستن که برخیشون دیگه واقعا چیزای جدیدن، یعنی خیلی بزرگ میشن و تجربیات گذشته به کار گرفتنش چه بسا اصلا مشکل آفرین بشه.
بله.
اون خطاهایی که رخ میده کسانی که حالا تو بحث تو زمینه محاسبه و مهندسی مهندس برق نیستند، خطاهایی که کسانی که حالا الکتریشین با لایسنس هستن، ولی چه خطاهایی رخ ممکنه بده یا بعضن رخ میده و باید بالاخره اونرها و یا بیلدرها متوجه موضوع باشن وقتی کارو میسپارن به الکتریشین؟
من یه توضیح بدم برای این تقسیم وظایف بین الکتریشین تا مهندسی، اگر اینجوری بگم شاید بشه راحت تر اینو بحث کرد. بخوام باز، معمولا من دوست ندارم مقایسه کنم، ولی چون یه سیستم آشنا هستیم الان، چون فارسی زبان هستیم و عمده مخاطبینتون ایرانی هستن، من دارم در مورد ایران صحبت میکنم. هرچند من افغانستان هم کار کردم، پروژه داشتم، میدونم افغانستان چجوری، میدونم تاجیکستان چجوریه، این محدوده فارسی زبان دارم عرض میکنم. جسارتاً عرض میکنم مدونترین جا همون ایرانه، بنابراین من اون بالاترین حدش
با افتخار ایران. باید دویم نه جسارت.
دوستانی که افغانی هستن شاید چیز باشن، ولی به هر حال مدونترین جا و قانونمندترین جا ایرانه تو اون مرحله محدوده فارسی زبان. تو محدوده ایران اینجوریه که کسی که میگه من برقکارم هیچ مدرکی لازم نداره، خیلی راحت از فردا تصمیم میگه برقکار بشه و برقکار میشه. در وضع مهندس برق در ایران وظایف بسیار 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 سنگینی داره. این وظایف که از نظر حجم کاره، نه مسئولیتی که عرض کردم لیابلیتی به عبارتی، این مسئولیت شرح وظایف مهندس برق اینجوریه که یه پروژه رو وقتی طراحی میکنه تا پیچ و مهرهاش هم باید برآورد کنه و لیست بده. یعنی یه طراح بیل آف کانتیتی یا بیل آف متریال اونجا رو باید در پایان پروژه تا تهش بگه، یعنی سینیای برقش اینقدر، اینقدر پیچ و مهره میخواد، اینقدر واشر میخواد. نمیشه اینجا متفاوت راستش بخواین، یعنی توی سیستم ایران همه مسئولیت‌های به عبارتی طراحی با مهندسه و اون کسی که داره اجرا میکنه یا برقکار هست فقط داره اجرا میکنه. حالا این وسط یه نظارتی میخواد باید انجام بشه، میشه یا نمیشه شو اونو بذاریم کنار. سیستم کلن آمریکای شمالی متفاوته به این روش که به این صورت که کسی که برقکار میشه، نمیگم در حد یه لیسانس برق ایرانی باید بدونه، ولی مینیموم بالاتر از یک کالج یا کاردانی فوق دیپلم ایران میدونه، از دانش برق داره. به این صورتی که کسی که اینجا میخواد بره برق کار بشه 9000 ساعت اول باید بره ثبت بکنه، بگه من میخوام برق کار بشم، و اون لحظه که میره توی یکی از این وزارت خونه خودش رو ثبت میکنه، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها ایناست. البته اون بعدها تفویض کرد اونو به یکی دوتا جای دیگه، سازمان دیگه، ولی در نهایت زیر نظر Ministry of Education, Colleges and Universities اینجا هست. این شخص باید بره اینجا ثبت نام بکنه، بگه من میخوام برق کار بشم، به عنوان شاگرد یا اپرنتیس از اون لحظه شروع به کار میکنه، 9000 ساعت باید کار بکنه. این 9000 ساعت اگر فول تایم یه جا کار بکنه تقریبا معادل 6 ساله. 6 سال باید کار بکنه و در این 6 سال هم سالی 2 یا 3 تا کورس باید بره کالج در مورد برق براش پلان کردن بخونه، یعنی تئوری برق و محاسبات برق و کامل باید بلد باشه. بنابراین این کسی که لایسنس برق اینجا رو میگیره باید تمام این محاسباتی که شما فرمودین رو باید بدونه، یعنی باید بدونه سیم ها و کابل ها رو چجوری محاسبه کنه، سایز کنه، پنل هاش و تابلو هاش رو چه کار بکنه، انتخاب بکنه. همه این کار رو بر عهده برق کار هست. مهندس برای همینی که شاید توی کارهای خونگی مهندس برق دخالت نمی کنه. مهندس برق کارهای یکم سطح بالاتری رو باید دیزاین کنه، طراحی کنه ببخشید. توی خونه معمولا نمیره، عرض کردم، مگر اینکه داوطلبی صاحب اون خونه یا اون ملک بخواد، اون موقع است که مهندس برق میره و حالا طراحی رو انجام میده. خواستم بگم که تا اینجا اون برق کاری که یه مدرک یه لایسنس برقی گرفته باید این کار رو بتونه بکنه. یه مدرک یعنی یه لایسنسی بهش میدن در رشته خونگی. این کدی که کد لایسنسی که بهش میدن هست 309A. یعنی کسی که 309A رو میگیره، این لایسنس رو میگیره، میتونه برای کارهای خونه، کارهای تجاری، ارزم بزرگ شما، کارهای صنعتی میتونه در این زمینه کار بکنه. ولی اینا فقط اجازه کار کردن هست، اجازه پروژه انجام دادن یا خدمات به جامعه نیست. و من مجبورم کلمات انگلیسی رو بگم، شاید اینجوری بهتر بشه. میگن سرویسینگ تو پابلیک نمیتونه داشته باشه. این شخص فقط میتونه برای یه شرکت دیگه کار بکنه، اجازه داره که دست بزنه به ابزار برقی و برای یه شرکت برقی دیگه کار بکنه، به پابلیک نمیتونه سرویسی بده. بنابراین دوستان اگر میخوان الکتریشینی رو استخدام بکنن برای یه کاری، صرف این که یه کارتی رو نشون بدن بگن من لایسنس هستم، این از نظر شرکت های بیمه و قانون کاملا مردوده. اون شخص نمیتونه خودش کار بگیره، اون شخص باید برای یه شرکت برقی کار بکنه. اون شرکت برقی طبیعتا باز لایسنس پیمانکاری برق داره. برای اینکه کسی بتونه لایسنس پیمانکاری برق بگیره یه سری مدارک میخواد، مثل بیمه مسئولیت یا اینا که برای عرض کردن شرکت‌های بیمه و خود صاحبان خونه خیلی مهمه. چون اون شخصی که لایسنس هست میاد یه کاری انجام میده و خداحافظ، از فردا هم دیگه رفت، دیگه کسی نمیدونه اصلا کجا هست. ولی وقتی یه شرکت پیمانکاری انجام میده، بیمه مسئولیت داره و اون بیمه مسئولیتش مادام العمر اون خونه هست. تأکید میکنم مادام العمر، هیچ اکسپایری دیت هم نداره، تا وقتی که اون خونه رو خراب بکنن یا اینکه بخشیش رو خراب بکنه، هر بخشیش رو دست بزنن و تیز بکنن، از اون بیمش کسر میشه. یعنی اگر خونه رو یک بار پیش 40 سال پیش یه نفر ساخته، هنوز اون معتبر هست تا وقتی که بخواد رنوویشن بکنه. وقتی رنوویشن میکنه اون قسمت هایی که دست میزنن باید یه شرکت پیمانکاری دیگه بیاد دوباره باز بره پروانه بگیره و تو اون پروانه ها بیمش برای اونجاها معتبر خواهد بود. پس دوباره باز خواستم تاکید بکنم که صرف داشتن لایسنس برق به کسی این حق رو نمیده که به پابلیک سرویس بده. اون شرکت پیمانکاری برق عرض کردم بیمه مسئولیت داره، یه سری چیزای دیگه، ولی مهمترین قسمتش لایسنس مستر الکتریشن هست. یعنی این قوانین مال آنتاریوست،
درست،
باید یه نفر مستر الکتریشن باشه که بتونه با گذاشتن لایسنس خودش بتونه شرکت پیمانکاری رو داشته باشه. اون مرحله لایسنس الکتریشنی تا این مرحله مستر الکتریشن، باز 3 سال دیگه باید اون نفر در یه شرکت برقی کسب تجربه بکنه، بعد بره حالا بتونه امتحان مستر رو بده که بتونه مستر الکتریشن باشه.
آره، ممنون از توضیحات مفصلت. حالا برگردیم به اون سال قبلی، این خطاهایی که ممکنه رخ بده تو زمینه، حالا تو این ساختمون ها، و چه نکاتی رو خود سازندگان هم باید حواسشون باشه؟ درسته که اون بیمه خودش رو داره همه اینا، ولی بالاخره اتفاق رخ بده همه درگیر میشن.
راستش من فکر کنم که سازنده ها خودشون نمیتونن حقیقتش، مگر اینکه چند بار به عنوان سازنده یا بیلدر این کار رو کرده باشند به مرور با تجربه. یک نفر صاحب خونه با یک بار خونه ساختن نمیتونه ببینه اون ریزکاری ها رو برخکارش داره رعایت میکنه یا نه. بهترین پارامتر برای اون به نظر من انتخاب یه شرکت معتبر، شناخته شده، حالا نمیگم معتبر، شرکتی که چند نفر ریفرنس بدن که این قبلا برای ما کار کرده. حالا اون شرکت دیگه عرض کردم اینقدر دیتیل داره و اینقدر جزئیات داره که اون پیمانکاری که این کار رو میکنه مثل هر چیز دیگه به نظر من کاملا اینجا ریفرنس جا افتاده است و دلیلش رو من میفهمم. یعنی عرض کردم الان من میفهمم که چرا میگن شما باید کانادین اکسپریانس داشته باشید. یه کسی که تازه از راه برسه خیلی معلومات داره، ولی اون معلومات به درد بازار کار الان نمیخوره، باید تجربه کسب بکنه، باید فرهنگ اینجا رو، کار اینجا رو یاد بگیره. اینم هم همینطوره، باید به نظر من صاحب خونه نمیتونه چیزی رو چک کنه، اینقدر دیتیل هست
دیگه، فقط باید اعتماد بکنه،
باید اعتماد بکنه شرکت ها رو، اون شرکت پیمانکاری رو با ریفرنس های قبلی چک بکنه و همین، کارش نمیشه کرد،
کارش نمیشه کرد. نظم در کارم اهمیتش رو بگم. من خودم تجربه کار با مهندسین برق تو پروژه صنعتی داشتم و دیدم هم با اقسام این رشته ها که از تو این سینیا میرن و میان و دونه دونه تگ میخورن و اینا، حالا تو ساختمون های معمولی شاید قابل قیاس نباشه با پروژه صنعتی، ولی بالاخره اینم یه نظمیه که کسی که کار انجام میده و میره، حالا بالاخره شاید از نظر تئوری تا ابد یا تا آخر عمر ساختمون هیچ مشکل پیش نیاد، ولی بالاخره یاد برای نوسازی و اینا، چه نظمی لازمه یه سازنده تو کار خودش داشته باشه که بتونه در واقع اگر نفر دیگری وارد میشه بتونه خیلی راحت سر در بیاره که اینجا چه اتفاقی افتاده؟
احتمالاً خیلی از دوستا دیده باشن که قبل از اینکه دیوار با درایوال پوشیده بشه سیمای برق رو دیدن. من به عنوان پیمانکاری که 16 18 سال ایران کار کرده بودم، بعد اومدم اینجا شروع کردم از فرداش، اولش خیلی وحشت کردم و اولش مثل هر تازه وارد یا نیوکامری رفتم تو فاز انکار که اینجا اصلا به درد نمیخوره، اینجا خیلی وضعشون بده، ما خیلی بهتریم، اینجا خیابوناشون کثیفه، اینجا حالا در زمینه برق اینجوری بود که چرا اینجا سیما کج و کوله میرن، از این ور میرن اونجا مثل رشته های ماکارونی میرن، در صورتی که اون چیزی که ما یاد گرفته بودیم که همه سیم ها باید داخل لوله باشن، عمودی یا افقی، غیر از این نمیتونست باشه، حتما یا عمودی باشن یا افقی باشن، مورب و کج و با زاویه و اینا اصلا نداریم تو سیستم های استانداردمون، ولی اینجا استاندارد اینو نمیگه. میدونم که استاندارد ها همیشه مینیموم ها رو میگن، استاندارد ها و کد ها هیچ وقت نمیان بگن که این خیلی خوبه، میگن که اینو باید رعایت کنی، بالاتر از اون میتونی باشی، چون اینجا خیلی همه روی هزینه ها توجه دارن، باز بگم متاسفانه مجبورم بگم کانسرن دارن، خیلی روی قیمت سعی میکنن که کمش بکنن، بنابراین اون پیمانکار روی عجله‌ای که داره به قول شما نظم نداره، یعنی سیمو از هر جایی کج کله از که مثل رشته های ماکارونی تو هم کج و کوله و مورب فقط از نقطه آ میخواد برسونه به نقطه بی. این بعدم که دیوار رو پوشیده میشه و تمام میشه، یعنی زیرش معلوم نیست چه خبره. به عبارتی کار میکنه راستش این سیستم، اینجا داره کار میکنه، هیچ مشکله، یعنی نه که هیچ مشکل نیست، داره کار میکنه، ولی باعث میشه که یه سری اتفاقاتی بعداً ممکنه پیش بیاد. این اتفاقات اینه که از اونجایی که شما نمیدونید زیر اون درایوال الان چی هست، به عنوان مصرف کننده درز میکنم. اگر باز آدم متخصص باشه میتونه مثلا با دوربین انفرارد مادون قرمز یکم تا حدودی اون زیر رو ببینه، ببینه که توی دیوار چه خبره. اگر قرار فرض کنین که یه تلویزیونی به دیوار نصب بشه، یه چیزی که وزن سنگینی از فرض کنین تو گاراژ میخوان یه دستکی بزنن که یه سری چیزا ازش آویزون بکنن، خب این طبیعتاً یه قلاب خیلی اساسی هم میخواد. ببخشید من باز مجبورم بگم انکر، یه انکر بزرگ میخواد. این انکر بزرگ اگر ندونی اون زیر دیوار چه خبره، ممکنه بزنی یا لوله آب رو بتر کنی یا سیمای برق رو. لوله آب امکانش کمتره به خاطر اینکه لوله های آب در یه خونه در مقایسه با سیمهای برق تعدادشون خیلی خیلی کمتره. لوله های آب معمولاً به تعداد خروجی ها هستن، به تعداد دستشویی ها و توالت ها یا آشپزخونه هستن، بیشتر از این نیست. در حالی که در هر اتاقی ممکنه به ازای هر اتاق مثلا 10 تا 12 تا سیم رد شده باشه به ازای هر یه دونه اتاق، به احتمال خیلی زیادی هست که یکی از اون سیما رو بزنه و آسیب ببینه. خب گهگدارم این اتفاق پیش میاد، خیلی راحت این اتفاق پیش میاد، ولی میره فرض کنید پیمانکاری که این کار کرده و تمیزم کار نکرده، میره مثلا 8 سال بعد 9 سال بعد اتفاقی تا اون موقع 10 تا میخم زدن به هیچ جا نخورده، ولی 9 سال 10 سال بعد میزنن میخوره به یکی از این سیما. خب بالاخره خسارتیه، باید اون تعمیر بشه، اونجا باز بشه، درست بشه، و هیچ تعمیر کردنی دوباره مثل اولش هم نیست. یعنی قطعاً نه، ولی خب به احتمال خیلی زیاد دیگه با کد الکتریکال نمیتونه باشه، با توجه به مشکلاتی که به هر حال هست و اون لحظه این کار میکنن. ولی اگر پیمانکار منظم کار بکنه، من خودمو نمیگم ولی اصلا بزن خودمو بگم، من به دو روش کار میکنم. یعنی اگر کسی که قدر کار خوبو میدونه، کسی که قدر کار خوبو نمیدونه، من به همون روش نزدیکترین راه میرم، همون چیزی که خیلی های دیگه هم انجام میدن در رقابت قیمت. اون تیکش دیگه معمولا کسی نمیبینه، فقط قیمت رو میبینن. بعضی ها قدر این کار رو میدونن و همطور که شما فرمودین حساس هستن که من میخوام، درسته که دیده نمیشه ولی منظم باشه، اونجاست که ما از همون روش یا عمودی یا افقی میریم. و این یا عمودی یا افقی رفتن ها به مصرف کننده این اطمینان میده که احتمال این که بزنه و راست بخوره با همون جایی که اینا عمودی رفته احتمالش خیلی خیلی کمتره تا اینکه یه سطح فرض کنین 20 متر مربعی دارین که از هر جاش ممکنه، از هر نقطهش، هر پیکسلش ممکنه یه سیمی رفته باشه. اونجوری مشخصه که مثلا از این گوشه فقط عمودی رفته بالا. بنابراین همونطور که فهمیدین نظم در کار هست. من با توجه به اینکه مشتریام از من چی بخوان، چه جور کاری بخوان، کاملا مدل بازاریشو دارم. مدلای بهتر و آپگرید شدهش اینه که همون نظم افقی و عمودی رو رعایت کنیم، براشون داکیومنتیشن بکنیم و عکس‌هایی رو داشته باشیم در حین انجام کار، عکس و فیلم دوست داشته باشن، براشون نقشه از بیلت من تهیه می‌کنم برای خونه ها که سردرگم نباشن. این اگر برای بحث تعمیراتی پیش بیاد از رو نقشه میتونم بفهمن که چه سیمی از کجا برای چی رفته و میتونم خیلی سریع این کار بکنم. بنابراین عرض کردم با توجه به اینکه خود کارفرما چی بخواد، از معمولی تا خیلی ارگانایزد و منظمش رو میشه انجام داد. من هر مدلش رو میتونم انجام بدم و انجام میدم.
بله ممنونم، خیلی متشکرم محمد عزیز، لطف کردین و تجربت خودت رو با ما در میون گذاشتی. اگر نکته پایانی مطلبی هست که دوست داری بگی و تو سوالای من نبوده، خواهش میکنم بفرمایید.
چیز خاصی یادم نمیاد، فقط احساس میکنم اون چیزی که فرمودین که یه نیوکامر چه کار بکنه رو من میخواستم یه بار دیگه بگم. این که عرض کردم اول هدف رو انتخاب بکنن، برای اون هدف از کسایی که تجربه دارن تحقیق بکنن و برنامه بریزن، و اون برنامه طبیعتاً یکی مدل کار هست، یکی هم زمان بندیش. اگر اینا رعایت بکنن من 100% تضمین میکنم که شدنیه، به خاطر اینکه میگم معمولاً اینجا همه چیز برنامه داره و روال داره و اینجوری نیست که بخوابی فردا صبح یه جور دیگه باشه، عوض میشه ولی نه به این سرعت و یا نه با این حجم. ممکنه در عرض 5 سال 10 سال مثلا یه رویهی 10% عوض بشه، ولی کنفیکون نمیشه یه دفعه. بنابراین میشه از تجربیات کسایی که هستند و به صورت داوطلبی خیلی ها رو من میشناسم که کمک میکنم به تازه‌واری تجربیاتشون رو بگن، کمکشون کنن و این برنامه رو بچینن. من فکر میکنم تضمینی کسی که به اون هدفش برسه دیگه.
بله ممنون و متشکرم،
خواهش میکنم،
ممنون از وقتی گذاشتین.
مرسی از شما، بازم تشکر میکنم، لطف کردین، باعث افتخاره که در خدمت شما و دوستان هستم. و یه بار دیگه تشکر بکنم از مدیریت این گروه که میدونم کار سختیه، هماهنگیاش، تهیه همینجور برنامه‌هایی که دارین، به هر حال اینا وقت میبره و انرژی میبره و هزینه میبره. خیلی هم ممنون.
ممنونم از شما. افتخار ما.
مرسی.
خدا نگهداری شما و همه دوستان عزیز.
مرسی. خداحافظ.